بسم الله الرحمن الرحيم. الفاضل الشارع عرض الشيخ بإقامة حجة على نفي الهيولى. دليلي كما بر ثبوت هيولى في كل جسم إقامة كردين تمام شد و ثابت شد که در هر جسمی ما هیولا داریم. فخر رازی یه معارضهی با شیخ در این مسئله داره، یعنی دلیلی اقامه میکنه که در اون دلیل از اون دلیل نفی هیولا نتیجه گرفته میشه. قانون اشکال کردن بر یک دلیل به دو صورته. یکی این که مقدمه ای از مقدمات دلیل من کنی، دیگر این که دلیلی در عرض و مقابل اون دلیل اقامه کنی که نتیجه خلاف نتیجه اون دلیل میدهد. وقتی مستدل دلیل رو اقامه میکنه، ما یکی از دو راه رو برای ابطالش طی میکنیم. راه اول این که میبینیم فلان مقدمت باطله، حالا یا بر بطلان دلیل اقامه میکنیم یا دلیل اقامه نمیکنیم. اگه دلیل اقامه نکردیم، مستدل ناچارش و مقدمش رو اثبات کنه. اگر دلیل اقامه کردیم، مستدل ناچار اولا دلیل ما رو اثبات کنه، ثانیا مقدمه خودش رو اثبات کنه، کارش بیشتر میشه. ولی گاهی این راه رو طی نمیکنیم، اصلا به مقدمات دلیل او کار نداریم. یک دلیل مستقل دیگری خودمون اقامه میکنیم، نتیجهی برخلاف نتیجه اون میگیریم. میگیم اگر دلیل تا تمامه، این دلیل باش معارضه میکنیم. اگر میخواهی دلیلت را کامل کنی، دلیل ما رو باطل کن. اگر نمیتونی باطل کنی، دلیل خودت باطل. این قانون معارضه. فخر رازی در اینجا این راه دوم رو طی کرده، دلیلی به عنوان معارضه آورده، یعنی در عرض دلیل مصنف دلیل دیگر اقامه کرده و دلیل دیگر اثبات کرده که هیولا نداریم. اصلا به مقدمات بحث مصنف هم نپرداخته، نگفته دلیلتون فلان مقدمش باطله، بلکه مستقیم رفته خودش یه دلیل مستقلی اقامه کرده بر نفی هیولا. نتیجه که گرفته نفی هیولاست، دلیلی که مصنف آورده نتیجهش اثبات هیولاست. این دوتا نتیجه با هم ناسازگارن، به دلیل معارضه میکنه. نه اون مناقضه بود، اون که مقدمه دلیل رو باطل میکرد نقض بود، اسمش نقض. یکی نقض تفصیلی، یکی نقض اجمالی، دو تا نقض بود. یا باطل میکرد، فقط میگو باطل من میکرد، یا من میکرد و دلیل اقامه میکرد، که دو حالت داشت. معارضه اصلا کار به مقدمات دلیل خاص نداره، خودش دلیل مستقلی و نتیجه خلاف اقامه میکنه که فخر رازی فلان این کار کرد. حالا دلیل فخر توجه کنید، دلیل نگاه میکنید اصلا ربطی به دلیل مصنف نداره، خودش یه دلیل مستقل داره اقامه میکنه در اینکه هیولا نداریم. دلیلشون اینه، میگه که هیولایی که شما بهش معتقدید در جسم وجود دارد، یا متحیز است یا متحیز نیست. دائره بین نفی اثبات میکنه، در دوران بین نفی اثبات هم هست، هست عقلی و مواردی کمتر یا بیشتر پیدا نمیشه. نمیتونید شما مورد سوم پیدا کنید، یا متعیز هست یا متعیز نیست، مورد سوم پیدا نمی کنید. این دو مورد هم کم نمیشه که یک مورد فقط باشه، نه کمتر میشه نه بیشتر. بعد میگه اگر متعیز باشد، اگر متعیز نباشد تقسیم نمیشه. اما اگر متعیز باشد یا بالانفراد یا بالاستقلال متعیز است، یا علا سبیل تبعیت به صورت جسمی یا متعلق. اینم دو حالت که اینم دیگه باز دوتانی ستانی میشه، اینم هست و شفت عقلی. میگه اگر متحیز باشد یا علا سبیل انفراد متحیز است یا علا سبیل انفراد متحیز نیست، یعنی علا سبیل تبعی متحیز. مجموعا میشه سه صورت، یعنی یک صورت یک تقسیم کردیم که دائل شد بین متحیز بودن و متحیز نبودن، یک تقسیم دائل شد در اینجایی که متحیز باشه، دائل شد بین متحیز به استقلال بودن و متحیز به استقلال نبودن که میشه متحیز به تبعیت. مجموعا سه حالت داشت، یکی متحیز نباشد، یکی متحیز باشد علا سبیل انفراد، یکی متحیز باشد علا سبیل تبعیت. این سه حالتی داره. بیشتر از این سه حالت هم تصور نمیشه، کمتر هم تصور نمیشه، چون هر سه حالتی و ما هر سه حالت رو واسه میکنیم. نتیجه میگیریم اگر هیولایی داشتیم باید یکی از این سه حالت رو داشته باشد، ولی هر سه حالت باطله، پس هیولا نداریم. چون هیولا اگر بود باید در یکی از این سه حالت میبود. هر سه حالت باطله، پس معلومه که در هیچ کدوم از این حالات نیست. این تمام استدلاله. حالا یکی یکی باید این سه حالت رو واسه کنیم. البته این تیکه رو من اشاره کنم واضحه، شاید وقتی توضیح میدم هیچ کی ابهامی نداشته باشه که من ابهام رو برطرف کنم. همه میدونیم، یعنی روشن مطلبی که میخوام عرض کنم. وقتی میگم هیولا یا متحیز است یا متحیز نیست و بعد ادعا میکنم این هست هست عقلی فرد دیگری پیدا نمیشه، شما نفرمایید هیولا یه تقسیم دیگه داره، بنابر اون اقسام بیشتری پیدا میکنه، اینطور نیست که هست هست عقلی باشه. مثلا هیولا یا دارای کمیت هست یا دارای کمیت نیست. مثلا اینا رو اضافه نکنید، اینا هست عقلی رو واصل نمی کنن. در هر تقسیمی خود همون تقسیم لحاظ میشه. یعنی وقتی من دارم هیولا رو به عنوان متحیز و غیر متحیز تقسیم میکنم، فقط اون تحیز مورد نظر منه، اون قابل ابعاد بودن یه مسئله دیگریه. باید هیولا به اعتبار دیگر تقسیم دیگر میشه. این تقسیم دیگه مزاحم این تقسیم ما نیست. اگر میگیم این تقسیم حاصل است، این حرف تمامیه، ولی تقسیم به تقسیمات دیگر اقسام دیگر برای هیولا درست بشه. اون اقسام دیگری که درست میشه ربطی به این تقسیم ما نداره. این تقسیمی که ما به لحاظ تحیز بر هیولا وارد میکنیم، هیولا رو به سه قسمی تقسیم میکنه، نه بیشتر نه کمتر، ولی تقسیمات دیگر طور دیگر باشه. میتونیم این کارو بکنیم، ولی هر دو مرزه. این بس، یعنی درست عمل نکردیم، منطقی عمل نکردیم، همینطور مسئله به هم بیستیم. یعنی اگه این کارو بکنیم به ما اعتراض میکنن که درست حرف نزدیم، ولی تونستنش از نظر عقلی مشکل اشکال شکلی داره، نه اشکال عقلی داره. چرا منافات با حاصلیت داریم؟ بله اگه داشتیم منافات با حاصلیت نداریم، یعنی به این معنی که اگر شما اونو جداش نکنید به حسب این ضرر وارد میکنید، ولی در واقع جداست و شما هم جداش میکنید، اونطور در تبیینتون کنار هم ذکرش میکنید. خب حالا این سه قسم رو یکی یکی رسیدی میکنید و هر سه رو باطل میکنید. وقتی هر سه باطل شد وجود هیولا باطل میشه. اما قسم اول که هیولا دارای تحیز باشد علا سبیل الانفراد و الاستقلال، این قسم میخوام الان باطل کنم. بیشتر من اگر چنین وضعی برای هیولا باشه سه تا اشکال وارد میشه، سه تا محضور کنم. بنابراین باید ما این قسم باطل بتونیم تا مبتلا به این محاضر سلاسه نشیم. محضور اول، صورت جسمیه هم متحیزه به استقلاله. حتی وقتی هیولا متحیزه به استقلال شد، صورت جسمی هم متحیزه به استقلال شد، دو تا موجودی که مثل همند مثل همند اجتماع پیدا میکنه، یکی میشود محل یکی میشود حال. دو تا موجود مثل هم یکی میشه محل، یکی میشه حال. در این اجتماع مسلم، در اجتماع مسلم فرق نمی کنه دو تاییشون تو یه محل وارد بشن اجتماع مسلم، یکی در دیگری وارد بشه بازم اجتماع مسلم. تازه اجتماع مسلم دوم قوی تره. دو تا اجتماع، دو تا مثل بخوان در یه محل وارد شدن اجتماع مسلم، یکی بخواد در دیگری وارد بشه اجتماع مسلم، تازه اجتماع مسلم قوی تره. الان شما معتقدید که صورت جسمیه در هیولا وارد میشه و حلول میکنه. هیولا رو میگید متحیز به استقلال، صورت جسمی هم که متحیز به استقلاله، پس دو تا متحیز به استقلال جمع شده میشه اجتماع مسلم، اجتماع مسلم باشه. بله بله، اصلا تحییز حیولا به صورت کسیه این فرضی که ما داریم مفتن میکنیم داریم که تمام شما گفته بشه، ولی هیچ که نگفته حیولا متحییز به استقلال، همه گفتن تحییز رو از صورت کسیه میگیره، پس حالا میشه صورت کسیه مفروعه که تحییز داره. اگه صورت کسیه تحییز نداشته باشه، حیولا هم تحییز نداشته باشه، جسمی که مرکه این همه تحییز نخواهد کرد، در روی که جسم تحییز داره این یه جای اشغال میکنه. پس صورت جسمی متعیز به استقلاله. هیولا اگر متعیز به استقلال باشه لازم نیست اجتماع نیسته. این اشکال هر دست. اشکال دوم، اگر هر دو متعیز به استقلال هست، چرا شما میگید صورت جسمیه در هیولا حلول میکنه؟ بگید هیولا چی صورت جسمی حلول میکنه؟ اینجا تو مثل همه هیچ ترجیحی برای یکی علال آخر نیست. چرا شما ترجیح میدید صورت جسمیه رو به حالیت یا ترجیح میدید هیولا رو به محلیت؟ بذارید هر کدوم دلش خواست حال بشه، هر کدوم دلش خواست محل بشه، در حالی که شما ادعا دارید که هیولا محله و صورت جسمی حال. عکسش که هیچ ایرادی نداشت اگر هر دو مستقل به تحیز باشه. این مشکل دوم. مشکل سوم، قبول دارم دیگه آقایون، قبول دارم که حال محل دارم. و ما استقلال در تحیز دارم، نه استقلال در قوام. استقلال در تحیز دارم، هر که متحیز هم، البته استقلال در تحیز هم باشه استقلال در قوام هم میاد. خب شما اشکال داریم تحیز میکنیم که اگر هر دو مستقل به تحیز هم، چرا یکی حال باشه یکی محل؟ میتواند برعکس باشه، میتواند هم هیچ کدوم حال و محل نباشه، دو تا مستقل. اون یکی هم برای خودش یه تحیز دارد، یه جسم جدا باشه، این هم برای خودش تحیز دارد، جسم جدا باشه. چون اگه مثل هم هم دیگه، اگه مثل هم هم میتونه هر کدوم مستقل باشه. اشکال سوم، شما میگید صورت جسمیه متحیز به استقلال هست، ولی در این حال احتیاج به محل داره، چون که تعینش از محل گرفته میشه. ادعای اینه که صورت جسمی احتیاج به محل داره. خب حیولان که مثل صورت جسمی شد، اونم مثل صورت جسمی احتیاج به محل پیدا میکنه، چون شما میگید که صورت جسمی رو از خارج اینطور یعنی قبول دارید که صورت جسمی احتیاج به محل داره به هر جهت، حالا جهتش هم گفتن، حالا به هر جهت، کار به جهتش ندید. ما میگیم حیوله هم که از این جهت مثل صورت جسمی شد، پس همونطور که صورت جسمی با داشتن تحیز استقلالی احتیاج به محل داره، حیوله هم که نظیر صورت جسمی است باید احتیاج به محل داشته باشه. پس اگر شما حیوله رو صاحب تحیز به استقلال بدونید، فرقی بین حیوله و صورت جسمی نخواهد بود. و این عدم فرق سه تا تالی داره. تالی اول این که اجتماع مسلم شود. تالی دوم هیچ کدوم بر دیگری به لحاظ حال بودن و محل بودن ترجیح نداشته باشد. تالی سوم همونطور که صورت حلول می کند هیولا حلول کند، همونطور که صورت محل دارد هیولا محل داشته باشد. و هر سه تالی باطل است. پس مقدم که هیولا مستقل به تحیز است باطل است. بنابراین این فرق واضح شد، استقلال هیولا به تحیز باطل است. سه تا فرض دیگه باقی مونده که اونو بعدا باید بگم. من تیکه تیکه عبارت ها رو تطبیق میکنم که مطلب گم نشه، تو هم خط نشه. صفحه 46 بیدیم، صفحه 11 هم. بله. بله. برای تعیین احتیاج داریم. و الفاضل الشارع عارض الشیخ به اقامت حجت علی نفی الحیولا. فاضل الشارع یعنی تخرازی معارضه درست کرده با شیخ، یعنی دلیلی در عرض دلیل شیخ آورده به این که اقامه کرده حجتی رو و دلیلی رو بر نفی حیولا، بدون این که به مقدمات دلیل مصنف توجهی کرده باشه، اخلالی بر مقدمات دلیل ایشون وارد نشده، بلکه دلیلی در عرض دلیل مصنف اقامه کرده. و اون دلیل اینه که حیولا علی تقدیر ثبوتها اگر ثابت باشد یکی از حالات رو پیدا میکنه. چند خواهد توضیح بدم. حالت اول این بله، حیولا اگر در فرض ثبوتش اگر متحیز باشد یکی از حالات رو پیدا میکنه. اگر متحیز باشه یکی از حالات رو پیدا میکنه، یکی از دو حالت رو پیدا میکنه. اگر متحیز باشه یکی از دو حالت رو پیدا میکنه، اگر هم متحیز نباشد حالت سوم رو پیدا میکنه. پس حیولا علی تقدیر ثبوت ها سه حالت داره. دو حالتش در فرضی که متحیز باشد، یک حالتش در فرضی که متحیز نباشد. امکانات متحیزتان دو حالت پیدا میکنه، یکی فا این ما علی سبیل الاستقلال یه خط نسی در و این ما علی سبیل تبعیه، بعدم یه خط دیگه و این لم تکن متحیزتن. این لم تکن متحیزتن حتی بر امکانت متحیزتن میشه اشاره به فرض سوم. این سه فرض همه با هم داره بیان میشه. تحیز یعنی مکان داشته، مکان اهم از محل. محل در فارسی با مکان یکیست، ولی در عربی یعنی در اصطلاح مکان که رفته محل. محل اون چیزیست که شی درش حلول میکنه. مکان اعمه، یعنی میتواند محل باشد میتواند محل نباشد. الان ما چون این اتاق حلول نشدیم، همون این اتاق محل ما هست. حیولا مکان ما هست، مکان ما هست، محل ما نیست. صورت جسمی در ماده حلول کرده، ماده هم محلش هم مکانش. پس بعضی مکان ها محل نیستند، ولی همه محل ها مکان هستند. البته شاید هم بتونیم بگیم مثلا محل و مکان دو چیز جدان، اما خصوصا مطلقا بینشون درست نکنیم. بله نه اینه که گفتن مسئله رو میتونیم اصلا بینشون رابطه یعنی جداشون کنیم. اصلا محل یه چیزی دیگه هست، مکان یه چیزی دیگه هست، چنانچه در تفسیرشون از تفسیرشون پیدا. خب چون مورد بحث نیست من نمیگم، چون اگه میخوام مکان رو توضیح بدم محلم توضیح بدم، محل مکان رو قبلا توضیح دادم. من مکان رو قبلا توضیح دادم، محلم که توضیحش معلومه. این دوتا رو تعریفش رو با هم مقایسه کنید ببینید بحثم جدا. رهیه ان الحیولا علی تقدیر ثبوتها ان کانت متحیزتن، اگر متحیز باشد یعنی صاحب مکان باشه، فا این ما علی سبیل الاستقلال متحیز است و این ما علی سبیل تبعیه که بعدم میاد. اگر علی سبیل الاستقلال متحیز باشه سه تا اشکال وارد میشه. اشکال اول، فاذا کان حلول الجسمیت فیها جمعا للمسلم، جسمیت یعنی صورت جسمی، حلول صورت جسمی در حیولا کان جمعا للمسلم، منشأ جمع المسلم خواهد شد، چون هر دو مثل همند، هر دو متحیز الاستقلالند، ناچار لازم میاد که یکی محل در دیگری قرار بگیره، اجتماع مسلم لازم بده. اصلا این از اجتماع مسلم های عادی قریب تره، چون در اجتماع مسلم های دیگر دو مثل در یه محل جمع میشن اینجا یک نصف در محل در مستویه حلول کرده که اجتماع قوی تره. بله دو چیز جدا باشن تصور میشه که الان مشکلی که داریم الان خیلی مشکل ماست، این مشکل ماست و الا اگر بخواد این مشکل پیش نیاد و دو تا مکان داشته باشن، این مستقل در حیات، این مستقل در حیات و دو تا مکان داشته باشن، اگر یه مکان داشته باشن اسم ما مثل این باشن، این اشکال ماست. این مطلبی که الان عرض میکنم بازم برای اینه که یه وقتی ذهن به این سمت متمایل نشد و الان میدونم آسین ترهش هم لازم نیست، ممکنه کسی بگه که این دوتا مثل هم نیستن، صورت جسمیه با حیلا مثل هم نیستن ولو هر دو متعیزه به استقلال ولی مثل هم نیستن، مثلا یکی دارای ابعاد ثلاثه است دیگری نیست، یه همچین چیزی گفته میشه که از این جهت رو هم تفاوت داره از تماثل ندارن با هم، همچنین این چیزه میرازی رو بیاد، ولی در جواب عرض میکنی وقتی متحیز بالاستقلاله ابعاد هم داره، هر چی برای صورت میگید برای اونم میگید، ما میگیم ماده بالقوه صورت بالفعله، خب شما نگید که در اینجا باز این فرق بینشون هست که صورت بالفعل و ماده بالقوه، یا صورت ابعاد داره ماده ابعاد نداره، اینجور فرقا رو بینشون ندارید که بخواست مثل این بودنشون رو باطل کنید، این فرقا بینشون دونید، اگر اون متعیزه بالاستقلال اینم متعیزه بالاستقلال، اونم صاحب ابعاد اینم صاحب ابعاد، اونم بالفعل اینم بالفعل، دیگه این فرقا همه از این میره، فکر نکنید فقط ما در تحیز این دوتا رو مثل هم میدونید، در همه چی مثل هم میشه، اگر این دوتا متعیزه بالاستقلال شدن هر دو از همه جهت مثل هم، هر دو صاحب ابعادن، هر دو بالفعل، هر دو متعیزه، اگر مثل هم نه، اگر اول بالقوه بود و بعدا بالفعل میشد تبدل ماهیت بود، ولی فقط داری اینطور فرض میکنه که از اول بالقوه از اول متعیزه بالاستقلال باشه، یعنی از اول یه هیولای قائل بشید متعیزه بالاستقلال، نه اول یه هیولایی مثل ما قائل بشید بعد مستقلش کنید، این که میشه تبدل ماهیت. خب حالا داره فرض میکنه، میگه این هیولایی که شما دارین فرض میکنید چه وضعی داره، یکی از اوضاعش اینه که البته ما نمیدونیم، به قول شما هیولایی که ما میگیم اینه، ولی اون داره تمام شکوک رو مطرح میکنه، میگه هر شخصشون بخواد بگید من دارم باطل میکنم، حالا اگه یه نفر آمده گفت هیولایی که من میگم اینه، سخت داره باطلش میکنه که روشن بشه که هیولایی او هم باطله، اگه بگو علا سبب تبعیته اونم باطل میکنه، بگه اصلا متعیز نیست اونم باطل میکنه، همه فروض رو باطل میکنه، تا کسی نیاد هیولا رو با هر فرضی که تصور میکنه اثبات کنه، چون هر فرضی که در هیولا بکنی سخت رو باطل میکنه، متعیز بودن بسیر متعیز اینجا رو باطل میکنه، خودش متعیز به استقلاله، متعیزه به استقلال این صورت نمیخواد، یعنی خودش یه جسمه، متعیزه به استقلال یعنی این جایی فرم میکنه مثل یه جسم، یعنی خود همین هیولا مثل یه جسمه، مثل صورت جسمی هست، همون که صورت جسمی و جسمی جا رو اشخال میکنه اون اشخال میکنه، تا بلفعل نباشه که نمیتونه اشخال کنه، باید به وسیله یه چیزی بلفعل بشه تا اشخال کنه، اگر شما فرض میکنید که این اشخال میکنه پس ولی این که بلفعل هم فرضش کردید، اونتا اسم بلفعل بودنشو نگفتید، این وقتی متعیزه به استقلال باشه هم بالفعل هم صاحب ابعاد از همه جهت مثل خود صورت جسمه، خب همینو داریم میگیم دیگه، وقتی میگیم اجتماع مثل میشن حلول یعنی هم داریم همینو میگیم، شما در اشکال قبلتون همین بود، از کردن اشکال قبلتون هم همین بود که اجتماع مثل میشه، ما میگیم اگر هر دو مثل هم هم حلول یعنی چی؟ حلول میشود اجتماع مثل چی میشه بسید؟ این شما تعبیر ما رو عوض کنیم، یعنی این اشکال اول، اشکال دوم، و ایزن لم تکن هی بالمحلیت اولا من الجسمیه، لم اشکال دوم، لم تکن هی یعنی هیولا به این چه محل باشد با اولا از صورت جسمیه، میتونی صورت جسمیه رو محل قرار بدی؟ چه ترجیحی در حیولا بود که او رو محل کردی؟ در صورت جسمیه رو حال عکسش هم میکردید مشکلی نداشت که هر نمک رو همه. اشکال سوم، رایزان لحتاجت الى حیول آخرا. شما میگید صورت جسمیه احتیاجی به حیولا داره، خب حیولا که در این فرض نیست صورت جسمیه هست، اون رو میگید به حیولا، چون حکم مثلان مساویه. اگر صورت احتیاج به حیولا دارد، خب این حیولان که مثل صورت شده، اون هم احتیاج به حیولا داره. بایزن لحتاجت الى حیول آخر. این سه تا ایران در فرضی که حیولا رو مستقل به تحیل فرض کنید، یعنی مثل صورت قرارش بده، این سه تا ایران درش وارد میشه. این سه تا ایران باعث میشه که شما حیولای چنینی قائل نباشید. پس حیولای به این فرض که واسه این سراغ فرض برد. فرض دوم، این فرض دوم رو هم اشکال میکنه. ما بعداً فرض دوم میخوام اثبات کنیم، چرا تاکید میکنم فرض دوم، چون بعداً دوباره اشاره میکنم به فرض دوم، چون خاطر میخواد فرض دوم اثبات کنه. فخر رو در همین فرض دوم رد میکنه. فرض دوم اینه که حیولا متحیز به تبعیت، متحیز به تبعیت یعنی به تبع صورت تحیز پیدا میکنه. این یعنی نباید میگفتن، این حرف خواجه است. همین اندازه که خود فخر گفته. خود فخر میگه که حیولا متحیز به تبعیت، اینو واسه میکنه. میگه به تبعیت یعنی حیولا صفت است برای صورت جسمیه، چون تابع صفت مطلیه. علم علا سبیل طبعیه برای یک نفس حاصل میشه، یعنی صفت نفسه. شما میگید که حیولا متعیض به طبعیت، به طبعیت چی؟ به طبعیت صورت. هر تابعی صفت است برای مطلی، پس این حیولا هم صفت میشود برای صورت جسمیه، نه این که محل میشود. صورت جسمیه صفت او قرار میگیرد، محل بدارد. این اشکالش که اگر حیولا بخواد به تبع صورت تحیز پیدا کند، علا سبیل تبعیه تحیز پیدا کند، صفت تابع چیه؟ تابع جسمیت، یعنی تابع صورت جسمیت، تابع چیزیه که نیست، تابع صورت جسمیت. تابع یعنی به منظره صفت یا صفته، صفت که دیگه حلول نداره، صفت یه ارتباطی داره با موصوف، حلول در موصوف لازم نیست داشته باشه. در حالی که شما میگید جسمیت برش حلول میکنه، یا به تعبیر بهتر موصوف مستقله، صفت تابعه. شما در اینجا صورت رو تابع میکنید، چون حالش قرار میکنید، محل رو دارید مستقل میکنید. محل اونیست که خودش قوام داشته باشد، حال اونیست که به محل قوام داشته باشد تحصیل کنه. شما الان جسمیت رو، این صورت جسمیه رو که موصوف است، مطبوع است، او رو دارید حال قرار میدید، محتاج قرار میدید، و حیولایی رو که تابع است دارید محل قرار میدید، در حالی که همیشه تابع به مطبوع متکی. حالا اسم حال و محل رو نمیاریم، اسم تکیه رو نمیاریم، روشن‌تر میشه. در همه جا ما باید تابع رو متکی کنیم بر مطلوب، اسم صفت موصوف هم نمیدیم، فقط همین تابع و مطلوب میدیم. این روشنتر میکنه مطلب، میگیم که همه جا تابع باید بر مطلوب تکیه کنه. این قانون کلی روشن هم هست، اجاز به اثبات هم نداره. اصلا خود تابعیت اختزا میکنه تکیه کردن رو، مطلوبیت اختزا میکنه مستقاب بودن رو. این قانون مطلوبیت و تابعیت اجاز به استلال هم نداره. در مانحنفی اگر حیولا در تحیز تابع صورت جسمیه باشد که این فرض این چنین فرض می کند، لازم است که صورت جسمیه که مطبوع است متکا باشد و حیولا که تابع است متکی باشد. در حالی که شما خلاف اینو می گید، میگید حیولا میشود محل و متکا، صورت جسمی میشود حال و متکی. عکسشو دارید میگید. پس اگر علا سبیل طبعیه باشد، حلول صورت جسمی غلطه، حلول حیولا درسته. حیولا باید حلول کند در صورت جسمی، نه صورت جسمی حلول کند در حیولا. این هم محضور فرض روزه.
صورت جسمی
صفت نگیم، تابع بگیم. البته این چون صفت گفته، ولی تابع بگیم بهتره. حیولا میشه تابع. وقتی میگیم حیولا علا سبیل طبعیه تحیز داره، یعنی حیولا تابعه.
صورت جسمی صفت
نه. از همین که شما اشتباه دارید میگید. ببینید به عبارت توجه کنید. عرض میکنم حیولا در تحیز تابعه، تابع صورت جسمی، تابع یعنی صفتی، یعنی حیولا صفتی، یعنی حیولا تابعه. که تابع و صفت باید حلول کنه، متکی بشه، در حالی که شما صورت جسمیه رو که موصوف است و مطبوع است حلول دادید و او رو متکی کردید. این توضیح هست. اونی که شما میگید از همون نظرش اشتباه وارد به بحث شده در نتیجه گرفت. و این ما علی سبیل تبعیت حتف است بر اون این ما علی سبیل استقلال. گفتیم این کانت متحیزن دو حالت پیدا میکنه، یا علی سبیل استقلال متحیزه که به سه جهت به سه بیان ردش کردیم، یا علی سبیل تبعیت متحیز است که داریم ردش میکنیم. فاذن کانت این حیولا صفتا للجسمیه و تابعتن للجسمیه، اون وقت ولم تکن للجسمیه حالتن فیها. جسمیت این صورت جسمیه دیگه نمیتونه توی حلول کنه، چون اگر صورت جسمی حلول کنه معنیش میشه متکیه، با اینکه مطبوع نباید متکی باشه، مطبوع باید متکا باشه. چی باید موصوف باشه؟ بله، تعبیر به مطلوبی که عرض میکنم بهتر مطلب رو میرسیم. اگر شما تعبیر به صفت موصوف میکنید، یعنی حیولا صورت حیولا، یعنی حیولا میشه صفت در حالی که اگر شما حیولا رو محل قرار بدید حیولا رو موصوف کرد. صورت جسمی موصوف است در حالی که شما اگر حال قرار بدید صفتش کرد. یعنی خلاف شأن حیولا رو به حیولا دادید و خلاف شأن صورت رو به صورت دادید. سومین فرض اینه که حیولا اصلا متحیز نباشه، نه علا سبیل انفراد و الاستقلال و نه علا سبیل تبعیت. یعنی هیچ تحیزی رو قبول نکنه، نه مستقلا متحیز باشه نه با حلول صورت متحیز باشه. معنیش اینه که مجرده دیگه، چیزی که تحیز اصلا نداره مجرده، چون جسم تحیز دارد علا سبیل انفراد. جوهر جسمانی، جوهری که جسم باشد تحیز دارد علی سبیل انفراد. عرض تحیز دارد علی سبیل تبعیت، چیزی که تحیز ندارد نه علی سبیل تبعیت نه علی سبیل انفراد، این نه جسم است نه عرض جسمانی. پس حتما باید مجرد باشید. بنابراین اگر شما حیولا رو متحیز نمیگیرید، پس در واقع او رو مجرد قرار میدید. اگر مجرد شد، چگونه اجازه میدید که جسمیت در او حلول کند در حالی که جسمیت مجرد نیست؟ یا به تعبیر ایشون جسمیتی که دارای جهت است چگونه حلول میکند در چیزی که جهت ندارد؟ جهت یعنی اگر چیزی جهت داشته باشه قابل اشاره حسیه، میگیم بالاست پایین اینجاست، اشاره حسی بشه میکنه. چیزی که تحیز نداره و مجرده قابل اشاره حسی نیست، و صورت اگر تعیید دارد که دارد قابل اشاره حسی هست. چگونه شما چیزی رو که قابل اشاره حسی نیست و مادی هست یعنی صورت جسمیه حلول میدید در امری که قابل اشاره حسی نیست و مجرده؟ مگر مادی در مجرد میتونه حلول کنه؟ چرا در مجرد حلول معنا داره؟ در مجرد حلول معنا داره؟ مجرد حلولی که با تجرد بسازه. مگر علم که مجرده است، صورت عقلیه که مجرده است، در عقل ما حلول نمی کنه. حلول می کنه. حلول مجرد در مجرد سنخیست غیر از حلول مادی در مادی. حلول مادی در مادی رو داریم، حلول مجرد در مجرد رو داریم، ولی حلول مادی در مجرد رو نداریم. الان حلول مادی در مجرد لازم آمد. لازم آمد که امری که متحیز نیست بشه محل، یعنی مجرده، یعنی جهت نداره، بشه محل اونی که متحیز است و جهت دارد و قابل اشاره حسیست و جسمانیست و شحال. حلول مادی در مجرد محالی و این لم تکن متحیزتن. و اگر متحیز نباشد این حیولا استحالا که جسمیتی که مختص به جهت است حلول کند فیها. فیها متعلق به حلوله. محال است که حلول کند جسمیتی که مختص به جهت است و قابل اشاره حسی. محال است حلول کند فیها یعنی در این حیولایی که مجرد است. بلبدیهه بلبدیهه محال است. این بلبدیهه قید استحال است. این استحاله بدیهی داره جز به استدلال هم نداره. تمام شد دلیل فخر رازی. دلیل به صورت یک قیاس استثنایی اینطور منظم میشه. اگر حیولا داشته باشیم این مقدم، این حیولا یکی از سهالت را دارد این تالی، لیکن هر سهالت باطلن نتیجه میگیریم. پس مقدم هم که داشتن حیولات باطل، حیولا نداره. این دلیل همونطور که توجه کردیم ثابت شد که حیولا موجود نیست. حالا خاطر میخواد جواب بده. جواب خواهده اینه که شق اول که حیولا مستقل باشد علا سبیل الانفراد، متعیز باشد علا سبیل الانفراد و الاستقلال، مقبول ما نیست. مدعای ما همید ما قبول نداریم که حیولا مستقل به الاستقلال، مستقل به تعیزه. ما گفتیم حیولا هیچی نداریم جز خوبیه، حتی وحدت و تعدد نداشت، حتی اتصال و انفصال نداشت، همه رو قبول میشن. همچنین تعیز هم نداریم. تعیض و عدم تعیض هیچی براش نیست. باید بعدم ببینی صورت بهش چی میده، خودش هیچی نده. پس این که تعیض و علا طبیل استقلال داشته باشه قبول نده. این فرض اول باشه. فرض سوم میتونم باشه که تعیض مجرد باشه، اصلا تعیض پیدا نکنه، نه علا طبیل استقلال نه علا طبیل تعیض. اینم باشه چون تعیض هم رو مجرد نیست. ما وقتی که جوهر رو میشوریم دو تاشو مجرد میدونیم، یکی عقل یکی نفس. اون سه تا دیگر این فرم مجرد نمیدونه. حیولا و صورت و جسم و هر سال رو میگن غیر مجرد. جوهر دو تا قسم مجرد داره، سه تا قسم غیر مجرد. حیولا به نظر ما غیر مجرد نیست. حیولا داره جهت، داره تحیزه، بی جهت و بی تحیز نیست. ما شق دوم رو قبول داریم که حیولا علا سبیل طبعیه متحیزه. بله. مطلبی که خواجه میگه اینه که این که ما میگیم حیولا به طبعه صورت جسمیه حیز پیدا می کند، معناش این نیست که صفت برای صورت جسمیه. معناش اینه که از صورت جسمیه تحیز رو استفاده می کند. خودش تحیز نداره، ولی بعد از قبول صورت جسمیه همون تحیز صورت جسمیه رو می پذیره و خودش به همون تحیز متحیز. تحیز دیگه هم پیدا نمی کنه. همون تحیز صورت جسمی رو استفاده کنه. بله. پاسه در عروض بشه. حالا حال این پاسه در عروض ما فعلا توضیحش نمیدیم. قبلا گفتیم. یعنی در واقع تحیز مال اون صورته. دل مجاز تحیلان استفاده شده. هر با صورتی بگیریم تحیز رفته. هر با صورتی بگیریم تحیز آمده. یعنی تحیز در واقع مال اون صورته. یعنی مال حاله. مال محل نیست. به این صورت ما میگیم تحیلا متحیز میشه. شما فکر میکنید که تحیز دقت کنید. شما که فخر رازی هستید فکر میکنید که تحیز طبعی به این است که اون چه که متحیز نیست در آن چه که متحیز هست حلول کنه. وقتی که تحیز طبعی درست میشه، محلی که متحیز هست پذیرای یک شیء غیر متحیز بشود، اون وقت اون غیر متحیز به برکت حلولش در این متحیز خودش بشود متحیز. این طوری فکر میکنه. وقت بعد میگید که این که در صورت این اتفاق نمیفته، در صورت این اتفاق نمیفته. میگید صورت متکی نه متکا، صورت متکیه به حیول شده نه متکا باشد، در حالی که متحیزه به طبعیت باید متکی باشد. صورت متکی در حالی که متحیزه به طبعیت باید متکی باشد. یعنی فخر رازی فکر کرده که تحیز به تبعیت فقط در صورتی حاصل می شود چه غیر متحیز را در متحیز حلول بدیم. عکسش را نتونسته تصور کنه. یعنی اینطوری فکر کرده که متحیز باید متکی باشد و منصوف. اونی که تحیز را چسب می کند باید اشتباه گفتم متکا باشد و منصوف. متحیز باید متکا باشد و موصوف. اونی که تحیز رو کسب می کند باید متکی باشد و صفت. متکی باشد و صفت. مخالف این رو به اصل اینو فرض نکرده که ممکن است چیزی که متحیز نیست متکی شود و بعد از متکی شدن این متکا شود و بعد از متکا شدن متحیز بشه. یا به تعبیر دیگر که تعبیر آشناتریه، فکر کرده که غیر متحیز فقط با حلول متحیز می شود. ما به اون میگیم با محل بودن هم متحیز می شود. لزومی نداره فقط با حلول متحیز بشه. او فکر کرده که حیولا اگر غیر متحیزه باید حلول کند در صورت تا متحیز بشه. ما به اون میگیم که حیولای غیر متحیز اگر محل برای صورت هم قرار بگیره متحیز میشه. یعنی برای متحیزه به طبع شدن دو راه هست، یکی حلول کردن یکی محل شدن. فخر رازی فکر کرده فقط حلول کردن تحیزه به طبع رو میاره، قبول نکرده که محل شدن هم تحیزه به طبع رو زیاره. وقت در حیولا دیگه محل شده گفته تحیزه به طبع نمیاره. یعنی حرف ما اینه که برای تحیزه به طبع دو راه هست، یکی حلول کردن یکی محل شدن. حیولا حلول نمی کنه تا از طریق حلول تحیزه به طبع پیدا کنه، ولی محل میشه از طریق محل شدن تحیزه به طبع پیدا می کنه. پس اینطور نیست که ما سه صورت داشته باشیم هر سه صورت باطل. ما چهار صورت داریم. صوری که فخر رازی تصور کرده حاصل نمیده. اینطور نبود که ما اگر حیولا داشتیم منحصرا سه صورت فرض بشود که هر سه صورت شما باطل کنید نتیجه بگیرید بطلان حیولا رو، بلکه چهار صورت داریم. یکی از سه تا از این صورت ها همونطور که شما گفتید باطل، یه صورت چهارمی هم داریم که شما تفسیرش نکردید. زیرا که تحیزه به طبع دو فرض پیدا میکنه، شما برش یه فرض درست کردید. یه فرضش این است که متحیزه به طبع حال باشد، یکی این که متحیزه به طبع محل باشد. شما حال بودن رو تصور کردید رد کردید، محل بودنی که درسته تصور میشد. این خلاصه اشکالی که بر فخرازی میکنیم. دقت کنید دوباره من تکرار کنم مثلا. فخرازی گفتش که اون متحیز به طبع صفت میشود، متحیز به اصاله موصوف میشود، صفت میشود یعنی حال، موصوف میشود یعنی محل، صفت میشود یعنی متکی، موصوف میشود یعنی متکا. او گفت متحیز به اصاله باید موصوف باشد، محل باشد، متکا باشد. متحیز به تبعیت باید صفت باشد، حال باشد، متکی باشد. ما میگیم نه، این لازم نیست، عکس این نمیشه. متحیز به ترا میتونه محل باشه، میتونه متکا باشه، صفت بودن لازم نیست. پس اونی که شما فرض کردید باطل است، ولی فرض منحصر به اون نیست. این خلاصه. بله؟ آیا شما ماده رو با صورت بلفل نمی کنی؟ پس میشه محلی با حالش بلفل بشه. آیا شما ماده رو با صورت متعدد یا واحد نمی کنی؟ چرا؟ پس معلوم میشه محلی میتواند با حال خودش واحد بشه، متعدد بشه. اینطور نیست که هر چی حال بود نتونه تأثیر در محل بذاره. حالا ما فکر میکنیم اونی که حاله باید لرزان باشه و هیچ اثری در محل نذاره، در حالی که اینطور نیست. حالا میتونه اثر بذاره در محل. هیچ کدوم، هر دو با همه. ما تحلیل میکنیم محل بودن و نمیدونم اینا اوصافیست که ما در ذهنمون تحلیل میکنیم، و الا از اول ما محل رو داریم و حال رو داریم. تحیز به طبع و به اصاله با هم دیگه همه داریم تحقیق پیدا میکنه. چرا؟ فخرم تحلیل کرده منتها در تحلیلش فکر کرده که اون حال میتواند تحیز به طبع داشته باشه، ولی محل نمیتونه تحیز به طبع داشته باشه. اشکالش فقط همین شده که برای محل تعیض به طبع رو قبول نکرده، در حالی که برای محل ما میتونیم تعیض به طبع رو قبول کنیم. خلاصه این که فخر فکر کرده به ختم این که کراسن خواهده اینطوری عرض میزنه، اونطوری که من از خارج گفتم خواهده توضیح نمیده، خواهده اینطوری توضیح میده. میگه که فخر با نبود تعیض علی سبیل طبعیه رفته به سراغ تعیض علی سبیل انفراد، در حالی که نبود تعیض علی سبیل طبعیت که او میگوید ما رو منتقل به طبعیت علی سبیل انفراد نمی کنه، بلکه منتقل می کنه به طبعیت به یه صورت دیگر که فخر این صورت دیگر نکنه. پس اینطور نیست که اگر علی سبیل طبعیت رو نفی کردیم اون دو فرض دیگه درست بشه که فرض اول است و سوم، بلکه یه فرض دیگری در درون همین فرض علی سبیل طبعیت هست که اگه یکیشو نفی کردیم به اون دیگری میپردازیم. اصلا نوبت به فرض اول و دوم نمیرسه که خود فرض دوم دو تا فرضه، که اگه فرض فخر رو رد کردیم فرض دومی که ما گفتیم اثبات میشه. اصلا دیگه نوبت نمیرسه که بگید سراغ شرط اول یا شرط سوم، تا بگید چه اول سوم اشکال داره. و هذه لوجه غیر مشتمله علی اقسام منحصره، این دلیل مشتمل بر اقسام منحصره نیست، یعنی اقسام که اقسامی که ایشون ذکر کرده اقسامی نیستن که به حد عقلی درست شده باشن که نه کمتر از اینها ممکن باشد نه بیشتر ممکن باشد. فإنما لا يتحيز على سبيل الحلول في الغير، چیزی که متحيز نمی شود على سبيل الحلول في الغير، حلولایی که با حلول متحيز نمی شه بلکه با محل بودن متحيز می شه، واجب نیست که متحیز به انفراد بشه. که شما اگر این شق رو نفی کردید حتما بریم سراغ شق اول، بلکه ربما یتحیز به شرط حلول غیر ضروری، یعنی به شرط محل شدن. اگر با حال شدن تحیز پیدا نکرد، نمیتونید بگید پس تحیزش استقلالی یا اصلا تحیز نداره، بلکه میتونید بگید به محل شدن تحیز پیدا میکنه. پس اگر علا سبیل حلول خلقه متحیز نشد، علا سبیل محل شدن برای غیر متحیز میشه. و ما یتحیز به شرط حلول غیر در او که او بشود محل. ولا یلزم من ذلک، اگر غیر در او حلول کرد لازم نمیاد که حیولا صفت باشد به ذلک. هم غیر از کلم از خارج صفت بیدانه کنار بذارید، کسی صفتی دیگه نمیشه، فقط محل میشه. محل میشه و متکا، نه حال و متکی. بحث صفت هم کنار بذارید. چرا؟ چون از حلول غیر در او، از حلول غیر در او یعنی از محل شدن استفاده نمی کنیم صفت شدن رو. نمیتونیم بگیم هرچی محل در صفت هست. محل شدن مستلزم صفت شدن نیست. حیولات محل می شود ولی صفت نمی شود. وقتی صفت نشد متکی نیست، متکا. پس هیچ ایرادی نداره که علا سبیل تبعیت متحیز بشود ولی صفت نباشد، یعنی متکی نباشد، متکا باشد، محل باشد. شما از اول رفتیم سراغ صفت بودن، یعنی گفتید اگر متحیزه به تبعیت پس صفته. وقتی صفت شد دیگه نتونید محل قرارش بدید، چون صفت متکیه، محل متکاست، نتونید صفت محل قرارش بدید. ولی این اشتباه رو کردید، حتما لازم نیست صفت بشه، میتونه محل بشه و صفت هم نباشه، میتونه متکا باشه و صفتی که شأنش متکی بودن است نباشه. این تمام ده. پس نتیجه این شد که دلیلی که شما اقامه کردین در عرض دلیل شیخ دلیلیست ناتمام، زیرا در اون دلیل فرض کردید که سه تا تالی دارید، هر سه تالی رو واصل کردید، نتیجه گفتیم بطلان مقدم رو، در حالی که چهار تا تالی دارید، یکی از تالی ها واصل نمیشه، چون واصل نمیشه مقدم هم که وجود حیولات واصل نمیشه. بنابراین دلیل شما واصل است و نمیتواند با دلیل شیخ معارضه کند. تمام شد بحث ما در حیولات و اثبات کردیم حیولا رو. در فصل بعد شخصی که حیولا رو قبول میکنه بر ما اشکال میکنه، میگه حیولات با این بیان شما در تمام اجسام ثابت نشد، در بعض اجسام دون بعض ثابت شد. که حیولا رو قبول میکنه منتها اختصاص میده به بعض اجسام. ببینیم حالا این چی میگه. جوابش بله، متحیز شود به شرط حلول غیر در او، یا متحیز نشود از طریق حلول در غیر. لا یلزم که صفت باشه لزال کرده، من اولی که عرض کردم لا یلزم من ذلک، یعنی از حلول غیر در او لازم نمیاد که صفت لزال کرده باشه. کونهو به حیوله برمیگرده به مالایت حیز، مالایت حیز بالاصاله به ما برمیگرده که کنایه از حیوله. حالا ضمیر مذکر آورده ما به حیولا برمیگردیم، چون ضمیر مذکر کنایه از حیولا است. معنی میشه لا یلزم از این که غیر در او حلول کرده لازم نمیاد که او یعنی حیولا صفت لذالک الغیر بشه. حیولا صفت لذالک الغیر نمیشه، محل لذالک الغیره. ایشون گفت صفته و اگر صفته دیگه نمیتونه متکا باشه، باید متکی باشه. جواب میدیم صفت لازم نیست صفت بشه، که اگر صفت شد بله متکی میشه، ولی اصلا لازم نیست صفت بشه، اون محل میشه و متکا میشه.